ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه شنبه 17 تیر ماه 1396 خورشیدی برابر با 8 ژوئیه 2017 میلادی. خوش اومدید به این مجله خبری که با 30 دقیقه خبر و گزارش همراه شما هستیم. طبق روال همیشه با خبرها شروع میکنیم و همراه میشیم با همکارم مهتاب وحیدی راد و مشروع خبرها.
با سلام و شب بخیر. دومین و آخرین روز از نشست گروه 20 عصر شنبه در هامبورگ آلمان برگزار شد. به گزارش اسوسییتد پرس، در بیانیه پایانی این نشست آمده است که همه اعضای گروه 20 به جز آمریکا بر پایبندی به تعهدات خود در اجرای پیمان تغییرات اقلیمی پاریس تاکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که پیمان پاریس را نمی‌پذیرد. درباره نشست دو روزه سران گروه 20 در هامبورگ در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، روز شنبه از کشف انبار سلاح مربوط به گروه جیش العدل در نزدیکی شهرستان سراوان خبر داد. وی گفت که در این عملیات 35 قبض سلاح، 10 فشنگ، 3 راکت و 1 توپ ضد هوایی با برد 7 کیلومتر کشف شده است. به گفته فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، قرار بود از این سلاح‌ها علیه شهروند دانه این استان استفاده شود. گروه جیش العدل که تاکنون بارها با ماموران نیروی انتظامی ایران درگیر شده است، خود را مدافع شهروندان اهل سنت در سیستان و بلوچستان می‌داند، اما مقام‌های ایران از این گروه با عنوان تروریستی نام می‌برند. پیمان منع کامل سلاح‌های هسته‌ای در جهان با وجود مخالفت تمامی کشورهای دارای تسلیحات اتمی، روز جمعه در کنفرانسی که سازمان ملل آن را برگزار کرده بود به رأی گذاشته شد و به تصویب حاضران رسید. شماری از کشورها و همچنین هر 9 قدرت اتمی جهان شرکت در این رأی‌گیری را تحریم کرده و این پیمان را نادیده گرفتن واقعیات امنیت بین المللی توصیف کرده بودند. با این حال 122 کشور به این پیمان رأی مثبت دادند. رئیس کنفرانس سازمان ملل پس از تصویب این پیمان گفت: ما موفق به کاشتن نخستین بذر جهانی آری از سلاح هسته‌ای شدیم. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز شنبه گفت: تهران از این پیمان حمایت کامل و قاطع می‌کند. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، روز شنبه از احتمال تبدیل زندان اوین به بازداشتگاه موقت تهران خبر داد. وی در توضیح این مطلب گفت که برای بازداشت موقت متخلفان در زمان بررسی پرونده ها در دادسرا و دادگاه نیاز است که یک بازداشتگاه بزرگ در داخل شهر تهران وجود داشته باشد. مصطفی پورمحمدی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه بر انتقال زندان‌ها به خارج از شهر تأکید شده است، انتقال زندان‌ها را وابسته به تصمیم مجلس دانست. اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌های ایران، خرداد ماه 94 از تصمیم شهرداری تهران برای خرید این زندان خبر داده بود، اما دی ماه گذشته اعلام کرد که این تصمیم منتفی شده است. و دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رهبران آمریکا و روسیه، روز جمعه در نخستین دیدار رسمی خود که در حاشیه نشست سران گروه 20 صورت گرفت، درباره برقراری آتش‌بس در جنوب غربی سوریه به توافق رسیدند. به گفته سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، این آتش‌بس از ظهر یکشنبه به وقت محلی در بخش‌هایی از سوریه به اجرا گذاشته خواهد شد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، نیز این توافق را تلیعه صلح در سوریه خواند و همچنین بر نقش آن در تأمین امنیت مرزهای اردن تأکید کرد. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدید و گذری کنیم بر آنچه که در مجله شبانگاهی خواهید شنید. پایان اجلاس گروه 20 در هامبورگ، توافق و تأکید 19 کشور بر معاهده آب و هوایی پاریس.
با توجه به سطح اختلافات کم سابقه ای که میان دو سوی اقیانوس پیش اومده، تردید بود که اصولا در این اجلاس به یک توافق و یک بیانیه مشترک برسند.
درخواست بیش از 100 پژوهشگر و کارشناس حوزه محیط زیست از رئیس جمهوری ایران برای توجه جدی به بحران آب در کشور. ادامه انتقادهای منتقدان دولت حسن روحانی از قراردادهای اقتصادی دولت در حوزه گاز و نفت.
طیف‌های گسترده‌ای با اهداف و دلایل متفاوتی دارن نقدهای خودشون رو مطرح می‌کنن. از جمله اینکه این قراردادها ممکنه به سلطه یا استیلای طرف خارجی بیانجامه.
مقامات امنیتی نظامی ایران از کشف یک انبار دپوی اسلحه گروه جشرعت در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند. و پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی خواهد بود. اجلاس دو روزه سران کشورهای گروه 20 بعد از ظهر روز شنبه امروز در هامبورگ آلمان به پایان رسید و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نتایج اجلاس را در یک کنفرانس خبری اعلام کرد. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
به گفته خانم مرکل، بجز آمریکا همه شرکت کنندگان در اجلاس بار دیگر بر تعهدات خود در چارچوب پیمان تغییرات اقلیمی پاریس تاکید کردند و محتوای این پیمان را غیر قابل بحث اعلام کردند. دولت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ پیش از این اعلام کرده بود که خود را مقید به پیمان پاریس نمی‌داند و از این پیمان خارج شد. آقای ترامپ با یک جانبه خواندن پیمان پاریس روز شنبه در اجلاس گفت:
ما پیام روشنی به جهان دادیم. ما نمی‌خواهیم به هیچ ملتی اجازه بدهیم که دیگر از ما سوء استفاده کند. به همین دلیل بود که ما از پیمان اقلیمی پاریس که یک جانبه بود خارج شدیم. حرفم را باور کنید که این پیمان و قرارداد خوبی برای کشور ما نبود و همکاری های ترانس پاسیفیک یا نفتا اشتغال را از بین میبرد و به همین خاطر ما بر یک مذاکره مجدد همه جانبه بر سر نفتا پافشاری میکنیم و اگر موفق نشویم به نتیجه دلخواه دست یابیم، معنیش پایان نفتا برای همیشه خواهد بود.
روز شنبه رهبران کشورهای عضو گروه 20 بر تأمین بودجه بیش از 300 میلیون دلار برای کمک به زنان و دختران و زنان کارآفرین در جهان توافق کردند. خانم مرکل با ابراز خرسندی از این بودجه گفت:
من خوشحالم که سال آینده در اجلاس گروه 20 در آرژانتین موفقیت‌های اولیه این پروژه را ببینیم و استفاده کنندگان موفق از این صندوق را به نشست زنان گروه 20 دعوت کنیم و نتیجه کمک به دیگران را مشاهده کنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم با تایید این پروژه و با اشاره به دختر خود بیانکا که چقدر زنان کارآفرین تأثیر گذارند گفت: سرمایه گذاری برای زنان معنیش سرمایه گذاری در خانواده، رفاه و صلح است و آمریکا با 50 میلیون دلار آماده پشتیبانی از این پروژه است. توافقی که بر سر تجارت آزاد شد به گفته صدر اعظم آلمان این بود که همه کشورها اعلام کردند که اصول سازمان تجارت جهانی برای بازرگانی جهانی را به رسمیت می‌شناسند، در حالی که همه کشورها می‌توانند قراردادهای دو یا چند جانبه با یکدیگر را امضا کنند. در روز دوم و پایانی اجلاس سران کشورهای عضو گروه 20، مسئله مبارزه با تروریسم و چگونگی کمک به آفریقا برای مبارزه با فقر و خشکسالی از موضوعهای اجلاس بود. حبیب حسینی فر، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان، درباره اجلاس سران در هامبورگ به رادیو فردا میگوید: این اجلاس با بیانیه قابل تعبیر و تفسیر پایان یافت و به هر حال از شکست جلوگیری شد.
در آستانه این اجلاس این تردید و نگرانی وجود داشت که اصولا با توجه به سطح اختلافات کم سابقه ای که میان دو سوی اقیانوس پیش اومده سر مسائل مختلف، به خصوص بعد از روی کار اومدن دولت ترامپ، چه به لحاظ سیاست ها و شرطهایی که این دولت در زمینه مسائل زیست محیطی، تجارت جهانی، نوع نگاهش به امنیت بین المللی، تردید بود که اصولا در این اجلاس به یک توافق و یک بیانیه مشترک برسند. به همین خاطر هم می‌بینیم که به هر صورت با تلاشی که خانم مرکل کرد و برخی اعضای دیگه این گروه، تا حدودی شکست کامل ممانعت ازش به عمل اومد. ما می‌بینیم یک فرمول بندی های ژله‌ای در این بیانیه پایانی منتشر شده، از جمله اینکه به آقای ترامپ به رسمیت شناخته شده خروجش از پیمان پاریس و حتی درش گفته میشه که آمریکا بهش کمک خواهد کرد که کشورهای در حال توسعه انرژی های فسیلی رو به نوعی سالمتر و پاکیزه‌تر به کار بگیرن که اصلا مغایر با پیمان پاریس که میخواد از انرژی فسیلی خارج بشه جهان. در مورد تجارت آزاد هم گرچه خب یه مقدار توافق نظر بیشتری بود، ولی در اونجا هم باز با فشار آمریکا یک فرمول بندی شده که مکانیزم های دفاعی هر کشور در دفاع از منافع خاص خودش به رسمیت شناخته میشه که خب راحت میشه ازش تعبیر و تفسیرهای متفاوتی کرد و به نوعی سیاست‌های حمایت‌گرایی آمریکا از اقتصاد خودش یا برخی کشورهای دیگر رو توجیه بکنه. با همه این دلایل به نظر میاد که اجلاس تا حدودی از شکست نجات پیدا کرده، ولی با یک بیانیه قابل تعبیر و تفسیر بسیار. مجموعاً نمیشه به عنوان یکی از موفقیت‌آمیزترین اجلاس‌های گروه 20 ظرف این 12 سال گذشته ازش یاد کرد.
در حاشیه روز دوم اجلاس سران گروه 20، دونالد ترامپ و ترزا می نخست وزیر بریتانیا با هم دیدار و گفتگو کردند. به گفته آقای ترامپ، دو کشور بر گسترش حجم تبادلات بازرگانی خود به توافق‌هایی دست پیدا کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم با همتای ترک خود رجب طیب اردوغان دیدار و بر سر روابط دو کشور و سیاست روسیه و ترکیه در سوریه گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز شنبه رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه هم با یکدیگر دیدار و گفتگو داشتند. به نوشته روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا، پاپ فرانسیسکو رهبر کاتولیکای جهان با نگاه به اجلاس گروه 20 از اتحاد قدرتمندان علیه فقیران و مهاجران ابراز نگرانی کرده است. روز شنبه هم اجلاس هامبورگ با اعتراض‌های گسترده خیابانی همراه بود. بزرگترین راهپیمایی علیه این اجلاس که پیش بینی می‌شد بیش از 100,000 نفر در آن شرکت کنند، روز شنبه برگزار شد. در اعتراض‌های روزهای گذشته بخشی از معترضین با آتش زدن خودروها و راهبندان خیابانی هامبورگ را تبدیل به شهری با صحنه‌های شبیه جنگ داخلی کرده بود. مخالفین برگزاری اجلاس می‌گویند با اعتراض‌های خود موفق به اخلال در برگزاری آسوده اجلاس شدند و به هدف خود رسیدند. به گفته آنگلا مرکل، اجلاس آینده سران کشورهای عضو گروه 20 در آرژانتین برگزار خواهد شد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله شامگاهی را با یک گزارش اقتصادی پی می‌گیریم. قراردادهای اقتصادی اخیر دولت حسن روحانی با برخی شرکت‌های خارجی از جمله قول نفتی توتال فرانسه در داخل ایران موافقان و مخالفانی را داشته و به جدال لفظی میان مسئولان و مقامات حکومتی انجام میده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
ثبت قرارداد نفتی ایران با شرکت توتال فرانسه و اختلاف نظر موافقان و مخالفان این قرارداد، قراردادی که ارزش آن در مجموع حدود 5 میلیارد دلار برآورد شده است. سهم ایران در این کنسرسیوم مشترک کمتر از 20% و سهم شرکت فرانسوی توتال بیش از 50% و همینطور سهم یک شرکت چینی نیز 30% عنوان شده است. از یک سو دولت و برخی اقتصاددانان همسو با سیاست‌های حسن روحانی از این قرارداد دفاع می‌کنند و از سوی دیگر مخالفان سیاست‌های اقتصادی دولت ایران این قرارداد را یک طرفه و به نفع شرکت نفتی توتال فرانسه می‌دانند. در تازه ترین اظهار نظر، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز شنبه در پاسخ به منتقدان که معتقدند مالکیت بخشی از میدان نفتی پارس جنوبی برای مدتی به توتال داده شده، گفت که بهترین قرارداد عالم این است که مالکیت یک میدان نفتی یا گازی را برای 40-50 سال به یک شرکت خارجی بدهیم.
ما یک فاز پارس جنوبی رو با خارجی ها امضا کردیم، 1 میلیارد دلار، الان 3.5 میلیارد دلار به ایرانی ها دادیم، الان تمام نشد. برای همون یه فاز، یعنی چی کار داریم میکنیم؟ این اسم چیه؟ اسم اینو شما بگید چیه؟ زمزمه میشه تو جای مختلف، زنگنه و افرادش عاشق خارجی هم. دیروز هم یه آقای صحبت کرد، گفته اینا اصلا انگلیسی هم. هیچ، عادت کردیم این چیزا باید بشنویم. بحث میشه که اینا رو نه خارجی ها رو بدیم به ما. خب ما بخوایم 60 میلیارد دلار مثلا تو نفت سرمایه‌گذاری کنیم، خب کجا میخوایم بیاریم؟
از دیگر سو هم علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس نهم، از شرایط قرارداد ایران با توتال فرانسه انتقاد کرد و گفت که مدل جدید قراردادهای نفتی دولت حسن روحانی در مواردی مغایر با منافع ملی است. مرتضی کاظمیان، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، درباره اینکه آیا این نقدها سیاسی است یا نگرانی از بابت به خطر افتادن منافع ملی به ما میگوید:
طیف‌های گسترده‌ای با اهداف و دلایل متفاوتی دارن نقدهای خودشون رو مطرح می‌کنن، از جمله اینکه این قراردادها ممکنه به سلطه یا استیلای طرف خارجی بیانجامه، اضافه بر این از جهت سوابقی که شرکت توتال داشته در عقد قرارداد مشابه با طرف ایرانی، خب بدقولی‌ها و خلف وعده‌های صورت گرفته و این ممکنه دوباره تکرار بشه. علاوه بر این در رابطه با عقد قرارداد نقدهای جدی مطرح میشه، به ویژه در مورد اینکه این قرارداد در معرض داوری کارشناسان صورت نگرفته، به نوعی این قرارداد مفاد محرمانه ای داره، طرف خارجی سهمی بیش از 50% داره هم به اون معترض هستن، و در مورد اینکه پیمانکار در صورت خلف وعده آیا تعهدی خواهد داشت یا جریمه پرداخت خواهد کرد به طرف ایرانی هم پرسش‌های جدی وجود داره، اما واقعا نقدها به همین‌ها هم محدود نیست.
ایران با قول نفتی توتال فرانسه 12 تیر قراردادی 20 ساله را برای توسعه فاز 11 میدان گاز پارس جنوبی ثبت کردند. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، امروز شنبه با دفاع از قرارداد ایران و شرکت توتال فرانسه گفت فعالیت شرکتی مثل توتال در ایران بعد از توافق هسته‌ای و آغاز برجام به معنای این است که آنقدر فرصت در ایران وجود دارد که حتی شرکت‌های بزرگ ریسک می‌کنند و با جمهوری اسلامی ایران کار میکنند. اما حضور و سرمایه گذاری شرکت توتال فرانسه در ایران از چه جهت دارای اهمیت است؟ فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه:
میدان گاز پارس جنوبی بزرگترین معدن گازی دنیا است. تا امروز چون ایران دسترسی نداشت به شرکت ها و سرمایه گذاری ها و تکنولوژی خارجی، قطر کشوری بود که از این منابع استفاده میکرد. اگر شرکت های نفتی و گازی به ایران بیان، سرمایه گذاری در این منطقه با تکنولوژی های جدید آغاز بشه، ایران هم میتونه عقب ماندگی خودش رو در این منطقه جبران بکنه، صنعت گاز خودش رو توسعه بده. البته بخش بزرگی از این گاز در مراحل اول در خود ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت که یک مصرف کننده عظیم گاز هست، ولی این شانس وجود داره که اگر شرایط مساعد بشه ایران بتونه گازش رو به جاهای دیگر دنیا هم صادر بکنه. آینده این نوع قراردادها بستگی به شرایط خاص سیاسی در درون ایران و همینطور در منطقه داره.
این در حالی است که عبدالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد از مراحل ثبت قرارداد بین جمهوری اسلامی ایران و شرکت فرانسوی توتال گفت که واگذاری فاز 11 حوزه پارس جنوبی به توتال بدون تشریفات مناقصه و در سایه بی اطلاعی شرکت‌های ایرانی انجام شده است. همچنین احمد علم الهدا، امام جمعه و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی، قرارداد با قول نفتی توتال را یک حرکت استثماری و استعماری غرب توصیف کرد. جدای از این کشمکش ها و تنش لفظی بین مقام های رسمی و حکومتی در ایران بر سر ماجرای عقد قراردادهای نفتی، پیشتر گروهی از فعالان مدنی و سیاسی و برخی نهادهای حقوق بشری با ابراز نگرانی از عقد قراردادهای اقتصادی بدون توجه به مسئله حقوق بشر در ایران از دولت ها و شرکت های غربی به ویژه شرکت های اروپایی خواسته بودند که در داد و ستد های اقتصادی و مالی وضعیت حقوق بشر ایران را نیز در نظر بگیرند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا ادامه میدیم.
آقای خامنه‌ای، دست بردارین از این جنگ‌های نیابتی توی سوریه و عراق و یمن. هزینه‌ای که بابت این جنگا شما دارین پرداخت می‌کنین، می‌تونین مسائل زیرساختی کشور رو درست بکنین. مشکلی بی آبی کشور مردم ایران رو داره به کشتن میده. خواهشاً این هزینه‌ها رو کمی خرج مملکت بکنین. کافیه دیگه از این جنگ برپا کردن و این آتش افروزی.
غیر از تعدادی از کسانی که به عنوان سردار در سپاه پاسداران هستن و بخش خصوصی رو به دست گرفتن و پولای کلان به جیب زدن، بقیه بچه های سپاه حقوقی هستن، انسان های شریفی هستن، بچه های مردم هستن، جنگیدن. ارتش داستان دیگه‌ایه. ما نیاز به یک ارتش ملی داریم، یک ارتش ملی زیر نظر رئیس جمهور منتخب مردم باید اداره بشه. اجازه بدید آقای روحانی روابط رو با آمریکا برقرار کنه، سفارت آمریکا باز بشه. جنگ خوب نیست، زندگی در صلح بهتر از زندگی در جنگه.
من خودم مخالف رژیم هستم، ولی به نظر من ما نمیتونیم چند میلیون خانواده و افرادی که از سپاه مشغول هستن، مشغول کار هستن و تاریخی برای خودش این 30-40 سال اخیر توی ایران دارن نادیده بگیریم. این افراد خیلی هاشون بسیار وطن پرستن و زحمت کشن و مثل ما فکر میکنن برای مملکتمون، ولی خب یه ایدئولوژی خاصی هست که این ارگان رو سوق میده به جهتی که به جایی که برای مردم خوب نیست، خوشایند نیست. به نظر من بعد از سپاهی ها گفتن اینا رو ایزوله کردن از مردم ایران، جدا کردنشون به نفع ما نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00422211221.
اما بیش از 100 کارشناس، پژوهشگر و متخصص در زمینه مدیریت آب در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره وضعیت آب در کشور هشدار دادند. آنها نوشتند که شرایط آب به مرحله سرنوشت سازی رسیده است. آنها از حسن روحانی خواستند که در 10 سال آینده موضوع آب را به عنوان دهه ملی آب اعلام کند. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
در آینده نه چندان دور با گسترش رقابت‌ها بر سر منابع محدود آب، منازعات بر سر تقسیم آب شدت گرفته و به گوشه و کنار کشور تسری پیدا خواهد کرد. این بخشی از هشدار 107 پژوهشگر، کارشناس و متخصص مدیریت آب در کشور است که در نامه‌شان خطاب به رئیس جمهور ایران در مورد این وضعیت ابراز نگرانی کردند. نگرانی درباره موضوعی که چند سالی شروع شده، مثل شکستن خط لوله انتقال آب از اصفهان به یزد و تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان که در شبکه‌های اجتماعی بارها و بارها منعکس شده است. حالا 107 پژوهشگر و صاحب نظر در زمینه آب با امضای نامه‌ای نوشتند چالش‌ها و مشکلات عمیق در زمینه آب، چه در بعد عرضه و تقاضا، چه در بعد کمی و کیفی، به مرحله فوق‌العاده خطیر و بحرانی و سرنوشت‌سازی رسیده است. به نوشته آنها، پایداری حیات در پهنه کشور در معرض تهدیدهای جدی قرار گرفته است. این پژوهشگران و کارشناسان از این موارد به عنوان تهدیدهای جدی کشور در حال حاضر نام بردند. نابودی مهمترین اکوسیستم‌های آبی کشور، تحمیل اضافه برداشت به منابع آب زیرزمینی، کاهش رطوبت خاک و تشدید بیابانزایی، ناتوانی نظام تخصیص آب برای جلوگیری از برداشت بیش از حد مجاز از ظرفیت‌های آبی، آلودگی رو به گسترش و کاهش کیفیت منابع آب و بحران مهاجرت و اشتغال، مواردی که به گفته آنها از سال 1340 خورشیدی همزمان با روند توسعه کشور آغاز شده و دولت‌ها مسئول مستقیم این نوع مدیریت نادرست منابع آب بودند. آنطور که کاوه مدنی، استاد رشته مدیریت منابع آب و محیط زیست در کالج سلطنتی لندن میگوید، دولت‌ها در ایران همواره در مورد چند موضوع مهم که منجر به بحران آب کشور شده بی‌توجه بودند.
یکی از مسائلی که ما داشتیم افزایش جمعیت و عدم کنترل توزیع جغرافیایی این جمعیت بوده که تبعاتش رو امروز می‌بینیم. نکته دیگه‌ای که مهم هست بخش کشاورزی ماست. در بخش کشاورزی بیشتر از 90% آبمون رو داریم مصرف می‌کنیم، در حالی که این بخش حتی بنز 15% تولید ناخالص ملی به ما کمک نمی‌کنه. اما نکته دیگه‌ای که به این دو نکته قبلی هم مربوط هست، مدیریت غلط هست و اینی که ما ثابت کردیم که خیلی نگاه دراز مدت نداشتیم، نگرش سیستمی یا نگرش جامع نسبت به این سیستم منابع آب نداشتیم. منابع آب رو جزی از جامعه همون ندیدیم و در برنامه ریزیمون به طور تفکیکی عمل کردیم، یعنی برای منابع آب جدا برنامه ریختیم، توسعه کشاورزی جدا برنامه ریختیم.
اما هفته گذشته کنفرانس جهانی مقابله با ریزگردها و طوفان‌های گرد و غبار در تهران فرصتی بود تا رئیس جمهور نظرش را درباره این بحران اعلام کند. خلاصه ای از سخنان او این احتمال را مطرح کرده که ایران از شرق و غرب در تهدید سدسازی‌های مستمر کشورهای همسایه است که منجر به خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌های مرزی مثل هامون شده است.
احداث سدها و بندها بدون مطالعه کافی و آثار زیست محیطی می‌تواند برای آینده منطقه ما خطرناک باشد و و بسیاری از این گونه فعالیت ها باید متوقف شود. ما نمی توانیم در برابر آنچه محیط زیست ما را تخریب می کند بی تفاوت باشیم.
این سخنان رئیس جمهور ایران البته واکنش تند برخی مقامات افغانستان و ترکیه را به دنبال داشت که از جمله آن را مداخله در امور داخلی کشورشان خواندند. اما در داخل مرزهای ایران، همانجا که با مسئله بحران آب بیش از گذشته روبرو هستیم، کمیته امنیت آب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تشکیل شده. معاون وزیر نیرو میگوید تشدید بحران آب در ایران تبدیل به موضوع امنیتی شده است. بیش از 300 شهر با چیزی به نام تنش آبی مواجهند و گیره‌بندی در برخی شهرها آغاز شده است. اینها شاید نشان از این دارد که موضوع در سطوح بالاتر هم تا حدی جدی گرفته می شود. اما راهکار چیست؟ آنطور که این 107 متخصص مدیریت منابع آب نوشتند، ابتدا باید مدیریت کلان توسعه را در نظر گرفت. به این معنا که رابطه دو سویه و مؤثری بین بخش آب و سیاست و استراتژی توسعه برقرار شود. آنها همچنین خواستار مدیریت صحیح در بخش آب و بازبینی طرح‌ها و تجدید نظر در نظام آبی کشور و همچنین جدی گرفتن و به کار گرفتن نهادهای مدنی و نخبگان جامعه در این زمینه شدند. از پیشنهادهای این متخصصان این است که 10 سال در پیش رو را دهه ملی آب نامگذاری کنند و از متخصصان و خبرگان جامعه برای همکاری در این زمینه دعوت شود. شاید هنوز دیر نشده باشد.
18 تیر، 18 سال بعد، نامها و نشانه ها.
200 نفر خارج شدند از کوی دانشگاه و حرفهایی زدند، شعارهایی دادند.
حاصل نتیجه ندادن پیگیری عوامل قطعهای زنجیره‌ای بود.
ضعف دولت خاتمی آشکارتر شد.
ویژه برنامه‌ای درباره 18 تیر ماه 1378 و رخدادهای بعد از آن.
با من بنیامین صدر همراه باشید.
روزهای 17، 18 و 19 تیر ماه ساعت 20:30 به وقت ایران از رادیو فردا.
و آخرین گزارش مجله شبانگاهی این که حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان از کشف دپوی سلاح‌های گروه جیش العدل در جنوب این استان خبر داده. محل این انبار اسلحه بیرون از شهرستان سراوان اعلام شده است. بیشتر بشنویم از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
کشف یکی از محل‌های دپوی سلاح‌های گروه جیش العدل در روز جمعه در بلندی‌های 1800 متری منطقه کوه سفید شهرستان سراوان. در عملیاتی که روز شنبه حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی آن را پیچیده توصیف کرد. حاصل کار یافتن 35 قبض سلاح و یک توپ ضد هوایی 4.5 میلیمتری با برد 7 کیلومتر. به اضافه 10 فشنگ و 2 قبضه سلاح سنگین SPG-9 و مقادیر زیادی مهمات. فرمانده نیروی انتظامی بدون توضیح بیشتری افزود سلاح‌های کشف شده قرار بود علیه مردم استان سیستان و بلوچستان استفاده شود. استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران طی سال‌های اخیر بارها محل رویارویی نیروهای نظامی و انتظامی با گروه‌های مسلحی بوده است که مقام‌های ایرانی از آنها با کاربرد عبارات تروریست، قاچاقچی و اشرار نام می‌برند. گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی ایران در استان سیستان و بلوچستان که به گفته تهران در خاک پاکستان مستقر هستند، خود را مدافع حقوق سنی مذهب‌ها می‌خوانند. مقام‌های ایران سال‌هاست که به حضور این گروه‌ها در پاکستان معترضند و از اسلام آباد خواستند مانع فعالیت آنها شود. گروه جیش العدل تا کنون بارها با مرزبانان جمهوری اسلامی ایران در این استان درگیر شده است. این گروه که همچنین در گذشته تعدادی از مرزبانان ایرانی را گروگان گرفته یا به قتل رسانده هم خود را مدافع اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان می داند. اما مسئولان جمهوری اسلامی ایران جیش العدل را تشکلی تروریستی و وابسته به کشورهای خارجی می دانند. در هفته‌های اخیر و به دنبال حمله 5 عضو ایرانی گروه داعش به آرامگاه آیت الله خمینی و و ساختمان اداری مجلس شورای اسلامی در تهران نیروهای امنیتی و انتظامی از بازداشت 10 نفر و کشف مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات از آنها خبر دادند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.